خب هم همراه میشیم در این بخش با جناب آقای نصرتی فر. سلام و صبحتون بخیر.
سلام خداوندم، سلام دارم خدمت شما همی همکاران و شنوندگان محترم، شما بخیر.
تشکر میکنم. سوال این هست، در مورد سهام عدالت صحبت کنید، چرا خرید و فروش نمیشه؟
خب ما برای هر کالایی از جمله کار مالی مثل سهام و اوراق بهادار خب به بازار احتیاج داریم و برای ورود هر کالایی به بازار هم سری شرایط لازم هست. سهام عدالت در قالب شرکت‌های تعاونی به مردم ما تعلق گرفته و به هر حال تخصیص پیدا کرده، بنابراین باید شرایطی رو داشته باشن که بتونن به عنوان یک اوراق بهادار در بازار مورد معامله قرار بگیرن. تا اون شرایط فراهم نشه امکان به هر حال بازار برای اینکه یه همچین اوراقی رو بتونه در خودش جای بده و جزء اوراق بهادار مورد معامله قرار بگیره یه مقدار دشوار هست تا شرایط انشاءالله مهیا بشه و این سهام هم بتونن در بازار مورد معامله قرار بگیرن.
بله، سوال دیگری که به 30,036,37 در واقع ارسال شده این هست، آیا در معاملات برخط میتوان اوراق مشارکت خرید و نحوه پخش سود ماهانه این اوراق از طریق برخط چگونه خواهد بود؟
به هر حال ما ارتباطمون با بازار چه حضوری باشه چه تلفنی باشه چه اینترنت و برخط، به هر حال راه ارتباط ما با کارگزار که از طریق کارگزار با سامانه معاملات ارتباط برقرار میکنیم تفاوتی نمیکنه در اینکه ما چه نوع اوراقی رو بتونیم خریداری کنیم. هر اوراقی در اون بازار و از طریق کارگزار مرتبط میشیم میتونیم خریداری کنیم. پرداخت سود سهام هم در شرط خاص خودش و بر اساس مکانیزمی که وجود داره انجام میشه و هیچ ارتباطی نداره که ما از چه طریق این اوراق رو خریداری میکنیم. قطعا بایستی به اطلاعیهایی که منتشر میشه در زمانهای خاص و به شکلهای خاصی که هر کدوم از اوراق سودهای خودشون رو پرداخت میکنن باید دوستان مراجعه کنن و از طریق اون اقدام کنن.
بله، سوال دیگر این که برای شروع کار در بازار بورس ابتدا باید کدام کلاس ها رو شروع کنیم؟ تلو توی پرانتز نوشن تکنیکال و فاندامنتال.
ما برها تمام کلاس هایی که ما رو با قوانین، مقررات، سیستم بازار آشنا میکنه، نحوه قیمت گذاری ها رو برای ما شرح میده، بحث تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال همون بحثی هست که الان در الفای بورس صحبت شد. اینکه ما از چه طریقی میتونیم به اون قیمتی که فکر میکنیم در بازار این کالا قابلیت معامله رو داره بتونیم بهش برسیم و بر اساس نیازهامون بتونیم اون کالا رو برها خریداری کنیم به عنوان از کالای مالی. بنابراین هر کدوم از اون کلاس ها و هر کدوم از آشنایی‌هایی که ما میتونیم به صورت تجربی، مطالعه، روزنامه ها، سایت ها، آموزش های صوتی، تصویری و امثال اینها میتونیم استفاده کنیم تا مکانیزم بازار رو به درستی درک کنیم و از طریق اون بتونیم در بازار انشاءالله فعال باشیم.
بله، سال دیگری که در سامانه پیام کوتاه 30,036,37 دریافت شده، معنی که هولدینگ رو توضیح بدید.
ما شرکت هایی که به عنوان شرکت های سرمایه گذار هستن دو نوع هستن. یه وقت شرکت سرمایه گذاری هست که برای خرید و فروش سهم اقدام میکنه و قصد مدیریت نداره. اونجایی که شرکت به نام قصد مدیریت و اعمال نفوذ در یک شرکت های سرمایه پذیر اقدام به سرمایه گذاری میکنه میتونه در قالب هولدینگ باشه، که البته مشخصه دیگه اینه که باید در یک بخش خاص هم باشه. البته مثلا فرض کنید شرکت های پایین دستی بالا دستی اون صنعت رو بتونن در یک مجموعه و در یک گروه جمع کنن، در قالب گروه یا هولدینگ میتونه به هر حال به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری مطرح باشه. قصد انتفاع از طریق مدیریت و به هر حال تکمیل اون فرایند تولید و توزیع و فروش و به هر حال خدماتی که هست که ارائه میشه. اما سرمایه گذاری دیگه نه، سهم رو میخرن، ممکنه در یک زمانی هم اونها رو بتونن بفروشن و بر اساس این مکانیزم سود خودشون رو به دست میارن.
بله، گفتن که سودی که شرکت میکنه از کجا بفهمیم درست اعلام کرده؟
خب شرکت پیشبینی هایی که اعلام میکنه مبتنی است بر اطلاعات گذشته. خب میتونیم ما این رو راستی آزمایی کنیم، اطلاعات گذشته شرکت رو در نظر داشته باشیم. اگه شرکت تولیدی هست به ظرفیت های تولیدی اون برها دسترسی داشته باشیم از طریق گزارشاتی که ارائه میکنه که آیا همچین ظرفیتی برای این مقدار تولید و فروش وجود داره یا نه. اگر بحث شرکت های سرمایه گذاری هست به برها NAV خالص ارزش سرمایه گذاری هاش توجه بکنیم. برها بخشی که شناخت ما رو در واقع تکمیل میکنه میتونه صحت در واقع ادعای شرکت رو به درستی و خیلی راحت میشه شاید درک کرد.
تشکر میکنم. شما شنوندگان گرامی، سوالات خودتون رو در حوزه بازار سرمایه و بورس حتما با ما مطرح بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که کسایی که تو مجمع عمومی شرکت میکنن، یعنی همین افراد عادی که سهم خریدن هم باید شرکت کنن، اجباریه یا نه؟
آقای نصرتی فر؟
نه خیر، اجباری نیست، کاملا اختیاری هست، ولی از این بابت که ما از طریق مجامع میتونیم اطلاعات خیلی دقیق‌تر و بهتری رو تون مدیران شرکت، حسابرس شرکت، سایر سهامداران عمده و سهامداران خرد اونجا جمع میشن و به هر حال خیلی اطلاعات رو میتونیم از این طریق ما به دست بیاریم و در تحلیلامون ازش استفاده بکنیم و ضمن اینکه میتونیم در تصمیم گیری هایی هم که در اون مجموعه اتفاق بیفته چه بسا نقش داشته باشیم.
بله.
سلام، لطف کنن جناب آقای نصرتی فر بفرمان که فرق ارزش دفتری با ارزش ذاتی چیه؟ آیا یکی هستن یا با هم فرق دارن؟ خیلی متشکرم.
پاسخ رو چنونده هستیم جناب نصرتی فر.
تمام این ارزش ها غیر از اونچه که در بازار مورد معامله قرار میگیره، ارزش هایی هستن که محاسباتی هستن و بر اساس محاسباتی که ما انجام میدیم به دست میان. از دفتری، از ترازنامه و در قسمت حقوق صاحب سهام ما میتونیم به دست بیاریم، تقسیم کنیم حقوق صاحب سهام و تعداد سهام شرکت. ارزش ذاتی زمانی هست که ما ارزش دارایی ها رو به روز اگه قرار بدیم و یا اینکه ارزش درآمدهای آتی شرکت رو با روش هایی که وجود داره به روز بتونیم تنزیلش بکنیم، با بحث های علمی که در این رابطه وجود داره، چه زمانی پول رو در نظر بگیریم با نرخ های تنزیل متفاوت. این هم تقریبا محاسباتی هست، میتونیم به یک عددی برسیم که در مقایسه با قیمتی که در بازار مورد معامله قرار میگیره میتونه یک محک و معیار مناسبی باشه برای ارزیابی هامون. اما اینکه دقیقاً ارزش دفتری و ذاتی با هم برابر باشن یا این ارزش رو بتونن در هر حال بایستی برابر باشن با قیمت بازار، کمی شاید کارشناسی می فقط ما یک محک و معیاری هستیم که این قیمتی که در بازار مورد معامله قرار میگیره آیا نزدیک هست، آیا درست هست یا نه. به عنوان محک و معیار برحال کارشناسی میتونه مورد بررسی ما قرار بگیره.
تشکر میکنم. سؤالی در سامنه پنج کوتاه 30,367 این هست که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها چگونه است و چه نفعی برای سهامداران داره؟
یکی از مسئله که در ترازنامه مطرحه اینه که خیلی از اعداد و ارقام اون تاریخی هست و مربوط به سنوات گذشته هست که در حال حاضر ممکنه ارزش متفاوت باشه. در شرایطی که شرکت تشخیص بده سهامدارانشون که به نفع شرکت هست از بابت اینکه زیان انباشته شرکت داره و میخوایم اون رو پوشش بدیم و یا به حال هر دلیل دیگه ای، ممکنه ما این دارایی ها رو بتونیم یک ارزش گذاری بکنیم به روز و به اون مابعد تفاوت به عنوان سود شناسایی میشه که در شرایطی که از معافیت برخوردار نباشیم بایستی به حال مالیاتمون رو پرداخت بکنیم و اگر بر اساس مصوباتی که در گذشته بوده، معافیتایی که وجود داشته، ممکنه از این بابت ما به حال از اون امتیازها هم استفاده بکنیم. منفعتی که وجود داره به حال اصلاح ساختار شرکت هست، ترازنامه شرکت رو واقعی‌تر می‌کنه، دارایی‌های شرکت رو به روز به ما نشون میده و از این بابت خب در تحلیل‌های ما میتونه مورد استفاده قرار بگیره و اون سودی که از این بابت به دست میاد میتونه در قالب سهام به سهامداران تعلق بگیره یا حتی البته نقدن سودی وارد شرکت نشده پرداخت سود نقدی از این محل، مگر شرکت وضعیت نقدینگی بسیار مطلوبی داشته باشه که بتونه نقد پرداخت بشه و الا معمولا این نوع سودها رو با افزایش سرمایه ها میتونن جبران کنن و به عنوان سهام جایزه به سهامداران برها تخصیص بدن.
بله، سال دیگر گره معاملاتی چه زمانی به وجود میاد و سازمان بورس چه راهکاری برای این مشکل داره؟
ما چون محدودیت هایی در بازار داریم، مثل دامنه نوسان، حجم مبنا، زمانی هست که ما این افزایش و کاهش قیمت ها رو در شرایطی که تعداد کمی مورد معامله قرار میگیره تحمل نمی کنیم. پس بنابراین حجم مبنا رو در واقع به عنوان یه محدودیت دیگه برای پذیرش افزایش و کاهش قیمت ها در نظر گرفتیم. اما همین محدودیت باعث میشه که چه بسا در شرایطی که ما اعتقاد به قیمت بالاتر یا پایینتر در بازار داریم، برای شرکت ها صف ایجاد کنه و این صف مانع از انجام معاملات بشه. زمانی که ما صف داریم و معاملی هم برای یک نماد انجام نمیشه، وضعیت گره معاملاتیه و برای اینکه از این راه به هر حال از این گره خارج بشیم، دستورالعمل رفع گره معاملاتی که اگر اعمال بشه، حجم مبنا یک میشه و با یک تمام این دامنه نوسان اعمال میشه، البته دو برابر در زمانی پذیرش و سفارش گیری، و بعد دامنه نوسان تا 12% میتونه در بورس تهران یک قیمت به هر حال افزایش یا کاهش پیدا بکنه.
بله، ما در این بخش پاسخگوی سوالات شما در حوزه بورس و بازار سرمایه هستیم. یک تلفن داریم، بشنویم. ۲۲۶۵۲۵۲۵ و سامانه پیام کوتاه 30,000-3637. ما در این بخش همطور که خدمتون عرض کردیم، پاسخگوی سوالات شما در حوزه بازار سرمایه و بورس هستیم با حضور تلفنی کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای نصرتی‌فر. اگر سوالی دارید حتما مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 2265252525 و سامانه پیام کوتاه ما 30,000-3637.
خیلی متشکرم از برنامه مفیدتون. سوالم در مورد شرکت‌های بورسی اینه که آیا میشه که بدون اینکه سهام شرکت رو خریده باشی در مجمع عمومیشون شرکت کنیم برای آشنایی؟
آقای نصرتی‌فر؟
بله، ما باید حتما سهامداران حق ورود به جلسه رو دارن و حتما باید سهامدار باشیم. اما اگر سهامدار شرکتی نیستیم، میتونیم از طریق اطلاعاتی که شرکت در سایت کدال منتشر کرده، مثل گزارش هیئت مدیره، گزارشات مالی، گزارش حسابرس و تصمیماتی که اتخاذ شده، با مطالعه اونها از برحال اطلاعات جامعی رو به دست بیاریم. این و این توصیه است که برای برحال فصل مجامع میگذره، اگر ما فرصت نکردیم مجامع رو برای شرکت کنیم، شاید با مطالعه گزارشاتی که منتشر شده کمک بزرگی ما بشه. و اگه سهامدار نیستیم، میتونیم از طریق مطالعه گزارشاتی که ارائه شده برای به تحلیل مناسبی برسیم.
بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای نصرتی‌فر. سوالات هموطنان عزیز هنوز باقی مونده، ما قطعا در روزهای آتی پاسخگو خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه.
انشاءالله. خدا نگهدار.